بود و دیدم نزدیک نمیده. بدن دوم
یک
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. حکمت عرشیه الحرکات العنصریه دالتون علی وجود ملائکت عقلیه من وجوه کثیره، منها انها طالبتون لاحیازها و اماکنها طبیعیه فی جهات متقابله و محدد الجهات جسم ابداعی دوری الحرکات الغیر المتناهیه فلا بد لها من قوت عقلیه. می فرماین که ما به صورت این از حرکات عنصری پی میبریم به وجود امور ثابته به نام ملائکه که اینها حاکم بر این متحرکات عنصری هستند در این نشأه، و این را از چند طریق میفرمایید ما میتوانیم استفاده کنیم که همه اینها در حلقه تمام این طرق از طریق این هست، یعنی از تناهی معلول به علت پی میبریم. یکی این که می‌فرمایم که حرکات عنصری عناصر متحرکه، اینا واضح است که دارای حیزن و طالب حیز خاص خودشان هستند. حالا به عنوان مثلا مرکز قبل از کشف جاذبه می‌گفتند، یا به عنوان این که مثلا نیروی جاذبه علی حالین حیزی را طلب می‌کنند، هم چه مثلا خاک، چه باد، چه هوا، چه آتش، که همون عناصر اربعه به قول قدما، اینا به هر حال حیزی و فضایی را اشغال میکنن، در این شکی نیست، چون ماده و عنصر بلا حیز معنا ندارد. لذا طبیعی میشود به حیز یا مکان طبیعی، اماکن طبیعی یا حیز یک چیز است که اینا به هر حال یک مکانی را، یک فضایی را چی اشغال میکنن در هر جهتی قرار بگیرن، حالا به جهت صفر باشد یا به جهت علو باشد فرقی نمی کنند. اون چیزی که حافظ این جهات است و دائره این جهات را مشخص می کند و حیز حیری که از این عناصر را معین می کند، اون نمی شود از اجسام واقعی در این عالم طبیعت باشد که به اصطلاح به تدریج تحقق پیدا می کنند، بلکه او باید به هر حال یک جسم ابداعی باشد که مسبوق به ماده و زمان نیست. دقت دارین که اون در حقیقت احاطه دارد بر تمام موجودات، از جمله بر اجسام افلاک، اجسام فلکی، اونا هم در تحت دائره اون جسم ابداعی واقع هست. حالا میرسیم که اولین جسمی که در عالم طبیعت پیدا میشود چه جسمیست؟ اون فهمان جسم فلکیست. اول اون اجسام پیدا شده، بعد اجسام در این عالمی به هر حال حرکت و در عالم، یعنی در کره عرض و همسان زمین. الحرکات العنصری دالتون علی وجود ملائکت عقلیه، ملائکه که اینا مجردن از عالم طبیعت و ماده. حالا چجوری دلالت میکنن؟ دالتون من وجوه کثیره. یکی از این وجوه این است که این حرکات این عناصر بر اساس حرکاتی که دارن طالبن لاحیازها، محیز و مکان خاص خودشان را طلب میکنند. ببین هر شیء جای خودش را میخواد، مثلا آب حیز خاصی دارد، هوا حیز خاص خودش را دارد، آتش حیز خاص خودش را دارد، و همچنین حرکات این عناصر طالب احیاز و اماکن طبیعی خودشان هستند در جهاتی که متقابلن. مثلا میبینید عنصر خاکی در جهتی است ولی عنصر هوایی در جهتی مقابل او، آبی در جهتی و عنصر آتش در جهت مقابل او، و محدد این جهات، اونی که جهات را معین می‌کند، جسم ابداعی است. جسم ابداعی است یعنی جسمی است که مسبوق به ماده و زمان نیست و محیط بر تمام افلاک و اجرام سماوی است، که حالا او رو تعبیر میکنن از جسم به جسم فلک الافلاک یا جسم فلک اطلس، هر دو اسم ناظر به همین است. خب اون جسم ابداعی است. دوری الحرکات از حرکت، او حرکت مستقیم نیست که ابتدا انتهای داشته، حرکت حرکت دوری است. تعبیر میکنن نفس هم حرکتش پیان دوری است، یعنی دیگه پایان پذیر نیست. انسان مادامی که در عالم نفس است همینجور حرکت دوری دارد. و غیر متناهی است، فلا بد لها من قوه عقلیه، پس بنابراین باید برای این حرکات و عنصری یک مبدع مجرد از ماده باشد، چون اگر به اصطلاح اون حرکات غیر متناهی شد جسم ابداعی دوری الحرکات شد اولا، و غیر متناهی شد ثانیا، پس باید باشد یک امری که حاکم بر او هست باید مجرد از عالم طبیعت و ماده باشد که او احاطه بر او داشته باشد که دائما فیض را به او میرساند. سلام علیکم. ولأن حرکاتها لیست طبیعیه ولا جزافیه ولا حیوانیتون شهویه او غزبیه ولا طلبن لعمرن سفلی مطلقا بل طلبن لعمرن آلن. این یک وجه. وجه دیگری که اینها دلالت دارن بر ملائکه عقلیه این است که می فرماید این عناصر که حرکت دارن، اولا خداوند تبارک و تعالی چیزی جزاف نیافریده، اینا هر شیئی بنابر مسلک تحقیق دارای شعورن و همه اینها طالب کمالند، اینا طلب دارن دنبال یه چیزی میگردن و همه دنبال اون چیزی میگردن که در حقیقت کمال اونها محسوب میشود. پس همه اینها طالب کمالن، از جمله خود انسان. انسان هم از این دایره خارج نیست، در هر مسیری که قرار میگیره انسان به عنوان اینکه کمال خودش را در اون میبیند حرکت میکنه. حتی مثلا اشقیا که در همون مسیر شقاوت حرکت میکنن، اگر اون منتها الی حرکتشون را کمال نبینند که دنبال اون نمیرن، کمالشون را در این دیدن، لذا خطایی در مصداق هست. ولی در کلی قضیه که همه طلب کمال بدارن هیچ اختلافی با هم ندارن، تمام طالب کمالن، ولی در مصداق کمال خطا میکنن. و دیگر اینکه حرکات عناصر لیست طبیعیه، این حرکاتشان طبیعیه نیست که به اصطلاح هیچ شعوری نباشد درش، ولا جزافیه، جزاف هم نیست، تا اینکه به اصطلاح ما یه نکر نیاوردیم، خوب زحمتی میکنیم، حرکاتشان یک مقدار اول چی میشه ولی بعد دیگه. لیست طبیعیه اولا، ولا جزافیه ثانیا، ولا حیوانیتون شهویه که دنبال شهواتشان باشن سالسن، حیوانیه باز ممکن است جنبه غضب باشد، اینم نیست، ولا طلبن لعمر سفلیه چیزی که در مرتبه دونشان باشد، چون العالی لا یرید و سافل ولا یستکمل و به، کمالش در چیزی پایین تر از خودش که نمیبیند مطلقا. پس بنابراین دنبال چیست؟ بل طلبن لعمر آل عقلیین، بلکه طالب، چون حرکت طبیعی نیست، چون حرکت طبیعی محتاج به سکون هست و این حرکاتشان متوقف بر سکون نیست، بلکه دائما ها ناصر ما رسید، بل طلبن لعمر آل عقلیین، بلکه طالب یک امر عالی است که عقلی است. میگم به داد ما رسیدین، همون عینکتون رو محبت کنین. نه خب عینک ایشان با عینک بنده یک درجه دست شما داره، ماشین عاجز شدیم امروز، زمین نبود، شما رو خدا رساند. بله حالا راحت بلکه طلبن لعمر آل عقلی لا لنیل ذاتهی دفعتن، نه برای این که به ذات خودش دفعتن برسد، یعنی طالب ذات خودش هم نیست. چرا؟ چون در مقام ذات اگه طالب خودش بود دیگه طلب امر عالی نیم کرد بالاتر از خودش، معلوم شد اون امری که مطلوب اوست از دایره ذات خودش خارج است و اون فوق اوست. بل لتشبیه بهی علی تدریج فی استخراج ما بقیه، لتشبه بهی علی تدریج فی استخراج ما بقیه له من القوت الی الفعل من الاوضاع المتعاقبه لعدم امکان الجمع بینها دفعتن، بلکه عنصریات به واسطه حرکاتی که دارن طالب اینن که متشبه بشوند به ملائکت الله و به واسطه این تشبه از این در وجود خودشان اون چرا که بالقوه هست به فعلیت برسانند و کمالشان هم در همین جهت است. بلکه لتشبه، برای تشبه به، یعنی به واسطه این طلب علی تدریج در استخراج ما بقیه له من القوه الی الفعل، در استخراج اون چیزی که باقی مونده است برای این متحرک از شیئی که بالقوه هست استخراج کنن او را به فعلیت برسانن، از اوضاعی که متعاقبن و پشت سر یک دیگر و پیاپی بر اونا وارد می شود، چون در این حرکات حرکات برحال وضعی است. لعدم امکان جمع بین این اوضاع دفعتن، این اوضاع متعاقب و یکی پس از دیگری بیاد، چون جمع بین اینها ممکن نیست. و چون واجب در این این اوصافی که موجود است در عقل غیر متناهی است و همچنین نفس فلک اطلس هم در همین جهت مانند اون است، لذا اینا طالب اون کمال می شوند که در عالم الوی است. پس از این جهت هم، پس تارتن از باب این که اونها حافظ این متحرکاتن و محدد الهود جهات اینا هستند، کشف میکنیم که یک امور عقلی فوق این حرکات عنصری هست و اخرى از باب این که اینها در حقیقت طلب میکنن از این حرکتشون دنبال چی میگردن، حرکتشون جزافن که نیست، پس به واسطه این حرکت طلب میکنن امری را که واجد او نبودن، یا اینکه در جهت بالقوه برای اونها بوده است به فعلیت میرسد به واسطه این حرکت. و منها ان حرکات الاجسام النباتیه فی تبقیت شخص. خب حالا در این وجوه دیگر ممکن است در همه اجسام بیان نکردن، ولی باز برحال در این جهت همینقدر که در بعضی هم ثابت بکنیم کفایت میکند به این که بگیم در بقیه هم همین حکم را دارن، چون حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. حالا در اجسام نباتیه این مطلب هست، در دو قسم قبل مطلق اجسام بود ولی اینجا خصوص اجسام نباتیه. می فهمون در اجسام نباتیه حرکاتی که اونها دارن در چند جهت است. یکی در تبقیه شخص، شخص نبات، درخت خاصی رو شما نظر کنید، این حرکتی که در او وجود دارد برای چیز است، برای چیز؟ برای اینکه او رو باقی نگه دارد، حالا از طریق ریشه ها و سایر جهات، بی ایراد الغذا اولا و امساک الغذا ثانیا و جذب اون غذا ثالثاً و دفع زوائد اون رابعاً. این ایراد غذا و امساک و نگهداری اونها و جذب اونها را به جمیع جهات اون نبات و دفع زوائد اون، این در نباتات یک امریست مسلم. و تبقیت نوع به تولید المثل، تبقیه نوع هم به تولید مثل است، این معنا هم وجود دارد و موجود است. اینها دلالت دارد علا وجود مدبرن عقلین، خود اینها که دارای این شعور نیستن که بتوانند این همه کارهای دقیق و لطیف ازشان صادر بشود. در هر سالی از طریق همین اشجار و برحال حبوب و بقول میلیاردها تن خاک تبدیل به انواع ثمار و میوه های رنگارنگ و خوشطعم و طعم‌های متفاوت، خواص مختلف برحال می شود. هر سال هم این برنامه هست، نه از خاک چیزی کم می شود نه برحال بر اینها چیزی افزوده می شود، این تبدیل و اماته و احیا همه ساله هست. این قطعا باید بگیم به واسطه یک امریست مجرد از عالم طبیعت و ماده که او این همه فعالیت ها و افعال دقیقه را انجام میدهد. لذا میفرمایند این همه از حرکات، حالا این نسبت به شخص نبات، بالاترش هم میتونه بری ببینه از طریق همین نباتات میلیاردها تن خاک هر سال تبدیل میشود به انواع ثمار و حبوب و بقول و غیر ذالک، و اینا همین جور هستند و بقا دارند و بعد بگیم اینا خود بی خود اینجوری میشوند. ها این اصلا گفتنی نیست. نه نه نه، اینجا از باب عرض کردم برهان این از اول به این طریقه کاری به مصول ندارد، فقط یک امر عقلی هست. حالا اون که مصول معنیش اینه که هر شیئی که در اینجا هست یک مثال عقلانی دارد. ما اینجا نمیخوام بگیم مثالش هست، یک ملکی سال به تعبیر روایات ملکی موکل است. اینجا بیان میکنن یک موجود عقلانی هست، تعبیر ملائکه هم آوردن ایشا. حالا لزومی ندارد، اصلا ممکنه چون ارباب انوار همه قبول ندارن، از این جهت است که ایشان اون رو مطرح نمی کنه. اون مورد قبول همه نیست، مصول افلاطون رو خیلی قبول نکردن. و یدل علی وجود، فاینا دلالت دارن بر وجود مدبر عقلی. حالا اسم مدبر عقلی رو ملک میگذارید بگذارید، اسمش رو میخواییم بزنید عقل، عقل بگذارید، اسمش رو میخواییم بزنید به تعبیر مثال نوری مثلا، یا رب و نوع، اینها رب و نوع قرار بدید بگیرید، در اسم حرف نیست. و ملک روحانی که او در حقیقت هم نظر دارد به حرکات اینها و اعمال اینها و هم حافظ اینهاست. و منها وجه چهارم که چهارم میشود دیگه، وجه چهارم ان حرکت العناصر الى الاجتماع ثم استحالاتها فی کیفیاتها لحصول المزاج لابد لها من جابرین یجبرها علل التیام و من حافظ یحفظها ان تبدد و هو لا محاله امرون غیرها و غیر مزاجها. حرکاتی که در عناصر هست به طرف اجتماع اجزا، بعد باز اجزا دگرگون می شوند و استحاله می شوند در کیفیات خاصه ای که این عناصر دارن، که این تصرفات و این به هر حال تحلیل و امتزاجات واقع می شود برای چی؟ لحصول المزاج، تا مزاج محقق بشود، که مزاج همون حد وسط در این استحالات است و اون حد اعتدال در این به اصطلاح استحالات است. لابد برای چنین، آخه این حرکات نمیشه مثلا بگیم یک اینجوری شد اینجور منظم تمام اینا را، مثلا هر درخت یک حد خاصی از رشد دارد، به مقدار خاصی باید میوه بدهد، بیش از اونم نشود کمتر از اون اگر درخت صحیح باشد. مثلا فرض کنین در بدن انسان هم تا رشد و نبو این همه غذا میل میکند، خب اگه بنا باشد همه بماند در بدن و هیچی دفع نشود، وزن هر آدمی باید چقدر بشود؟ خدا میدانه دیگه، هر کدومشو باید جرثقیل حمل بکند. 16 متر شده بود. حالا منظور میخوام بگم یک موجود عجیب الغریبی در میاد، بقیه موجودات هم همینجور، حالا در نبات هم هست، در حیوان هم هست، در انسان هم هست. معلوم میشود که یک امری باید باشد که این به هر حال امور را در حد انتظام خاص در بده، که هم از نظر رشد چه به اصطلاح در جهات امور کیفی چه در جهات امور کمی حالت اعتدال را در اینها ایجاد کند. لذا اگر بدن یک شخص سالم باشد در آب و هوای خاص و مسائل دیگه که برحال هست، همه اینا وقتی دستبنده میگن این موجود باید در این خصوصیات در چنین سنی در این وزن باشد، با این مقدار قد باشد، یعنی اطفال چطور در هر سنی بر اساس قد و وزن و غیر ذالک میگن این در حد اعتدال است یا نه. اعتدال قبول دارن، به نام مزاج چیزی قبول نداشته باشن، ولی اعتدال رو که قبول دارن، میگن این حالا کمبود دارد یا اضافه دارد، اینو مشخص میکنن. خب اونی که اینها رو دارد در حد اعتدال قرار میدهد، اون اعتدال آورنده آیا خود جسم میشود باشد؟ خودش که نمیشود باشد، چون این ادراک رو ندارد. مزاج او هم نمیشود باشد، چون مزاج متولد از اون حالت اعتدال است. او چی باید باشد؟ یک امری باشد مجرد از عالم ماده، و اون نیست الا یک امر عقلی. و منها این که حرکت، یکی از اون وجوه اینه که حرکت عناصر به اجتماع اونها با یکدیگر و بعد دگرگونی بعضی با نسبت به بعضی دیگر در کیفیاتی که دارند، مثلا اگر برودت غالب بشود یا حرارت غالب بشود نمیشه، باید حرارت و برودت در حد اعتدال باشد، لحصول المزاج که همون امر معتدل متساویه در این جهات رو بیان میکنن. لابد برای این حرکت عناصر به طرف اجتماع و استحالات من جابرین، که اون جایی که کم میشود جابری باشد که او رو التیام بدهد و به مرحله اعتدال برساند، و من حافظن یحفظها عن تبدد، و از پراکندگی و از بین رفتن او رو حفظ بکند. و اون امری که جابر است باید غیر این عناصر باشد و غیر از مزاج عناصر باشد. چرا؟ چون مزاج و خود عناصر قدرت این را ندارن. خود عناصر که واضح است فاقد این معنا هستن، مزاجشان نمیشه، چون مزاج متولد از اون اعتدال است. پس اعتدال آورنده و اونی که معتدل کننده اینا هست امریست مجرد، و هوه به حسب شخص نفسون، که امریست مجرد، این به حسب شخص هر نباتی، لذا میگیم نفس نباتی. اون نفسیست که امر مجردیست که او رو در حد اعتدال قرار میدهد. و نفس مفتقرتون الى ما هو اشرف منها، بعد نفسم به ما هو نفسونم قدرت ندارد، باز محتاج است به یک امری مجرد فوق خودش که عقل باشد. و به حسب نوع، این به حسب شخص نفس است، به حسب نوع و کلی در نظر بگیریم، قهرن امر عقلی است که زو عنایتن به نوع، یک امر عقلی که رب نوع نباتات است، رب نوع حیوانات است، رب نوع انسان هست. پس باز منتهی شد از این طریقم به یک امر عقلی. وجه پنجم، ان لکل حرکت به طبع قایتن و لغایتیهی قایتن اخرى و هاکزا الى ان ینتهی الى غایتن عقلیه. در حرکت طبیعی که در موجودات عالم طبیعت است قایتی باید باشد. چرا؟ برای خاطر این حرکت حرکت مستقیم هست و این حرکات ابتدایی دارد و انتهایی دارد. نهایت حرکت طبیعت باید بگیم یک امری باشد مجرد از عالم طبیعت که فوق اوست، ولی خود طبیعت باشه خودش در عالم طب بود دیگه، نیازی نداشت که به حرکت برسد به اونجا. لکل حرکت به طب قایتی است و بعد اون قایت هم قایتی دارد، ولی کن قایت الغایات می شود امر عقلی. فإن لکل ناقص، این بیان ممکن است از ابن سینا باشه چون این همی تعبیر رو ایشان دارد. لکل ناقص عشقن و شوقن غریزیتین، غریزیین الا ما فوقه اودعهم الباری تعالی فی ذاته. هر ناقصی، خب در تمام مراتب وجود این نقص هست نسبت به ما فوقش، در هر مرتبه هر ناقصی دارای دو قوه شوقیه و عشقیه است، که با قوه عشقیه حافظ کمال اول موجود است و با قوه شوقیه طالب کمال مفقود. لذا میبینید همینجور، لذا با اون قوه عشقیه اون چرا که دارد حفظ میکند، با قوه شوقیه اون چرا که ندارد به دنبال او چی؟ سیر میکند و حرکت میکند. فإن لکل ناقص عشقا و شوقا غریزیین الی ما فوقه، دیگه حرکت و شوق و عشق به مادون که ندارد، اگرم به امور سفل نظر میکند و دنبالش میرود به خاطر اینکه خطای در مصداق کرده است. لذا انبیا آمدن که بو بفهمانند تو باید حرکتت رو به طرف بالا قرار بدی نه به طرف پایین، به موجودات به ترقی رو به ترقی باشه نه به تنزل. ولی گاهی از اوقات در مصادیق خطا میکنه انسان، اگر حرف گوش نکرد میره به طرف تنزلات. شوقا غریزیه، اینا غریزی هم هست، خدا اینجوری قرار داده. لذا موجود ساکنی ما نداریم در عالم طبیعت، همه در حال حرکت و ترقی هن. ولی یا ترقی به طرف خیرات یا به ترقی در طرف شرور، مادامی که در اینجا هستن در حال ترقی در شرور هن. الا ما فوقه که اودعهم الله تبارک و تعالی در ذات این ناقص. چرا؟ چا تا به قوه عشقیه لتحفظ بالاول، که عشق است کمال اول را، کمون وجود اصل وجود را، و یطلب به ثانی کمال ثانی خودش را که کمالاتی که ندارد، لینتظم العالم به طلب صافل للعالی، تا نظام عالم به رشته صحیح درآید که همه موجودات صفر طلب علو را دارند. و رشته العالی علی صافل، و نظام از دو طرف است، صافل طالب عالی است و عالی رشح و فیض خودش را بروز میدهد بر صافل، میپاشاند برازه به هر حال محبت خودش را و تمام مراتب صافل. و هو الذی اعطا کل شیء خلقه ثم اعطا. ابن از مضمون کنه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هر شیئی را که خلق فرموده است و اعطا کرده است آفرینش او را، هدایت هم فرموده است. این اعطا کل شیء ناظر است به قوه عشقیه که اعطا فرموده است اصل الوجود را و کمال اول را. ثم هدا ناظر است به قوه شوقیه. حالا تعبیر شوق نیامده است اینه، سوره طه آیه 50 آقا ربنا هست، ایشون نقل مضمون کردن اگر و هو الذی، بله ربنا الذی، بله عرض کردم ربنا الذی دیگه، بله ایراد نگیرن قرآن رو چیگه، نقل مضمون کردم قسمت اولش. و من ها هنا سلکنا، چون نیست فرمودن اوده اهم الباری تعالی به این اعتبار و هو الذی اعطا. و من ها هنا سلکنا مسالک انیفه انیقه، مسلک های بسیار گوارا و برحال بلند مرتبه ای را، فی الوصول الی الغایات العقلیت العلویه للحرکات و الاشواق طبیعیت و نفسانیه، در حرکات طبیعی و همچنین حرکات نفسانی، ذکر خاص بعد الام مسجون انسان مزایایی دارد که در بقیه موجودات نیست. حتی انسان ها در این جهت هستند که غایاتی دارن و اون غایات غایات عقلانیست و مجرد تفریع اون عرشی. فالحرکات طبیعیه یعنی اذا عرفت ما ذکرنا، که حرکات عنصری معال منتهی باید بشود به طلب یک امر عقلی، و حافظ اینها امر عقلی است، و اینا دلالت دارن برای اینکه موجوداتی مجرد از عاده به عنوان عقول هستند که حافظ این موجودات عالم طبیعت هم و به نظام در میارن موجودات عالم طبیعت را و حرکات اونها را. لذا فل حرکات طبیعیه و نباتیه و الحیوانیه کلها منتهیتون الی الخیر الاقصا، که غایت الارض و سما هست. غایت ارض و سما این است که اینا در سیر طبیعی منتهی بشوند به حق تبارک و تعالی. الذی بیدهی ملکوت الاشیاء ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. لذا در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نباشد، پس بنابراین منتهی میشن امرشان و الیه رجعا، الیه تسیر الامور. آیات مبارکات دیگه یکی دوتا نیستن که تمام دلالت دارن که غایت الغایات و منتها الیه سیر همه موجودات اوست. الاشراق و تاسه فی اثبات محرکن غیر متحرک قد مر عنا لکل متحرکن محرکن. قبلا ما بحث حرکت گفتیم، محر متحرکی احتیاج دارد به محرک، این دیگه مبسوطن بحثش پیش میاد. محرک هم گفتیم خودشه نمیشود باشد، چون خودشه هم فاعل باشد و هم قابل، این معنا ندارد که دو عرض متقابل در شیء واحد من جهت واحده واقع بشود. قد مر عنا لکل متحرکن محرکن، که محرکن غیرهو غیر خود اون متحرک. چرا؟ لامتناع تحریک شیء ذاته، شیء نمیشود خودش را به حرکت در بیاورد، یعنی ذات اون شیء، بله نفس انسان بدن انسان را به حرکت در بیاورد، ولی اینکه نفس بگیم خودش را متحرک کند معنا، و الا که اگر شیء که متحرک محرک هم خودش باشد، لکان شیء واحد مندرجن تحت مقولتین به ذات، بله در تحت دو مقوله، یکیش به ذات دیگری بالعرض عیب ندارد، ولی تحت دو مقوله باشد به ذات معقول نیست. و اون دو مقوله ای که مقوله فعل است، چون محرک است فعل، چون متحرک است انفعال، شیء فاعل واحد من جهت واحده هم فاعل باشد هم قابل معقول نیست. فالمتحرک اما ان یتحرک من تلقاء ذاته او من تلقاء ما یباینه، این فرق دارد آقا، یا اینکه از درون خودش حرکت به او میرسد که شیء مثلا شیئی که در عالم طبیعت است، من تلقاء ذاتش که مثلا از نفسش باشد. فالمتحرک ما یتحرک من تلقاء ذاتی یا من تلقاء ما یباینه، یا از تلقاء ذات خودش، یعنی از درون محرک هست، یا اینکه محرک بیرونی دارد مباین با خودش. اول که از درون باشد اما ان یکون فاعل و حرکتی یتحرک و ضربن من الحرکه و یحرک و ضربن آخر منها فیسما متحرکن بالاختیار. اینجایی که از تلقاء نفس و ذات باشد، یا این است که حرکت فاعل اون حرکت فاعل حرکت یتحرک ضرب من الحرکه، خودش تحرک دارد به یک نوع خاص از حرکت، و یحرک ضرب آخر من الحرکه، لذا اینو تعبیر میکنه به متحرک بالاختیار، که فاعل مختار یک نوع حرکتی در درون خودش ایجاد میشود و بر اساس اون حرکت درونی حرکت در میآورد اعضا و جوارح را. مثلا حرکت به طرف میل، به حرکت به طرف به جهت اینکه میل به شرب ماء پیدا میکند، این میل به شرب ماء او را وامی دارد که حرکت کند به طرف آب برود خارجن، که در پاش حرکت میکنه میره دستش با ظرف آب رو برمی‌دارد و شرب آب میکند. پس این محرک دیگری نمیده هل بده او رو ببرد، من تلقاء ذاتش هست، اما اون محرک یک نوع حرکت دارد که همون به اصطلاح میل به طرف رفع آتش پیدا می کند، و متحرک اعضای جوارح اوست که به طرف آب می رود. و اما ان لا یکون ها کذا، و یا این که نه، این چنین نیست که یه تحرک ضرب من حرکت نفسن و محرک ضرب آخری باشد از حرکت نسبت به شیء غیر خودش، این چنین نیست. اینجا متحرک به طبع است، مثل این که در غیر حیوان از نباتات حرکت اونا حرکت طبیعی است، اینجوری نیست که مثلا در درون اونها فاعل حرکت جوری باشد و اون چی که قابل حرکت است نحوه دیگری از حرکت برشان حاصل بشد، تفنن در فعل ندارند. والمتحرک به طبع، یا این که لا یکون با او اراده، مثل حرکت نار الی فوق، این حرکت وضع طبیعیه، حرکت این نار هست به فوق زبانه می کشد، اراده هم واضح است که ندارد. فیسما متحرکن به طبیعه، و اگر همراه او اراده هم باشد نامیده می شود حرکت فلکیه، لذا افلاک عرض کردیم شعور دارن و اراده قهرن دارد. و اما دوم برمی گردد به قسم دو قسمی که بالا فرموده بودن، که مراد از این دوم یعنی اونی که من تلقاء ما یباینه باشد. ان کانت حرکت او که حرکت الحجر الی فوق فیسما حرکتا قصریه، این که مباین او رو به حرکت در بیاورد، اگر حرکتش حرکت مثل حرکت حجر الی فوق باشد، یعنی برخلاف میل طبیعی، حالا بر اساس جاذبه کشف نشده، اون موقع میگفتن طبع اجسام این است که میل به طرف صفر دارند، علی حال این شی میگیم به هیچ طرف حرکت ندارد، حتی بنابر کشف جاذبه دیگه الان اینجوری میشود که میل اشیا و اجسام به طرف صفر به لحاظ قوه قاصره هست و اون عبارت است از جاذبه. تا وقتی که این قوه قاصره هست، حرکت به حساب میل این جسم به طرف صفر است، حالا باید یک حرکت دیگری برخلاف این عارض بشه در او که او رو به طرف فوق، لذا سنگ رو میگیرد با قدرت تمام به طرف فوق پرتاب میکند. تا وقتی که این قدرت قاصر نسبت به خلاف جهت صفر وجود دارد، این حرکت به طرف فوق است، تا تمام بشه برمیگردد باز به طرف این طرف، ولی باز اینم قوه قاصره است که جاذبه است. این کانت حرکت او مثل حرکت حرکت حجر الی فوق یسمى حرکت قصریه، و این کانت که حرکت راکب سفینه طرف نشسته داخل کشتی، کشتی را میرود، هواپیما هواپیما فیسم متحرکن بلعرز، این دیگه متحرکی به زاد نیست چون این ساکن است. بلعرز بسا حرکت به او نسبت داده میشود. اونی که حرکت میکند اولا و به زاد سفینه است، بلعرز جالس سفینه حرکت میکند، چون نیروی محرکه اول سفینه را حرکت میدهد، بلعرز جالس سفینه را حرکت میدهد. و المحرک اما ان یحرک به واسطه یا به غیر واسطه، اول که به واسطه باشد مثل نجار که با واسطه تیشه میاد به اصطلاح شی را حرکت میدهد از وضعی به وضع دیگر، و یا بلا واسطه دیگه. برای بلا واسطهش مثال نزدن، بلا واسطه مثل این که خود شما دست را حرکت میدین و دستم حرکت میکند. و ایزن من المحرک ما یحرک، ما یحرک به ان یتحرک، و من هم ما یتحرک، بله، و من هم ما یحرک لا به ان یتحرک المعلم اذا حرک المتعلم علی المعشوق فی تحریک الحاشق. حالا محرک میفهمن دو قسم است باز. یک قسمش این است که یحرک به ان یتحرک، یعنی خودش هم حرکت میکند، هم محرک است هم متحرک. و مثل همون مثال اول می شود به این تطبیق زدن، با واسطه که بود در این حال خود دست هم به اصطلاح حرکت می کند همراه با تیشه دیگه. اینجور نیست که تیشه حرکت بکنه ولی دست ثابت باشد، دست رو بالا می برد پایی می آورد همینطور. و یک قسم از محرک این است که یحرک به حرکت در می آورد اما لا به ان یتحرک. پس قسم اول محرک به حرکت در می آورد ولی خودش هم چی؟ متحرک می شود. قسم دوم اینه که به حرکت در می آورد ولی خودش چی؟ ساکن نشسته است، مثل معلم اذا حرکل متعلمه، معلم نشسته است با دوتا کلمه حرفی که می زند متعلم را به حرکت درسی باز می دارد. یا معشوق می نشیند سر جای خودش، کاری ندارد ولی عاشق را گرفتار خودش می کند. یعنی فرسنگ ها راه می رود دیگه، داستان ها در این باب زیاد است. درست آقای علوی دیگه. ول متحرکات لابد وحیانتهی الى محرکن غیر متحرک. می فرمون آقا متحرکات نهایت حرکتشان این است که به یک محرکی باید منتهی بشوند که او دیگه حرکت ندارد. لکماله، چون معناش این نیست که حرکت داشت و چنین کامل از حرکت داره، یعنی ناقص است، میخواد به کمال برسد. پس اگر به یک امر ثابتی رسید یعنی به کمال خاص خودش رسید. اما اولا که باید تحرک داشته باشد، خب متحرکات لتناهی الاجسام، اجسام متناهی هن. پس دو جهت بیان میکنن، یکی این که اجسام متناهی هن. پس قهرن اگر اجسام متحرک شدن باید حرکات اونا منتهی بشه به یک امر ثابت، ولی لازم میاد که نهایتی نداشته باشن. و حالی که اگر اجسام متناهیان قهرن غایت اونها یک امری میشود محرک غیر متحرک، یعنی امر ثابت. و ثانیاً فلتناه العلل، متحرکات معلول محرکاتن و محرکات در عالم حرکت معدود و متناهی هستند. پس بنابراین باید منتهی بشن به یک امری که ثابت است. فالمحرک الذی لا یتحرک تحریکه علی ضربین، محرکی که خودش حرکت نمی کند مثل معشوقی گفتیم در تحریک عاشق این چنین بود، این باز تحریکش دو قسم است. اما بن یفید المبدا الغریب لحرکت الجسم، یا این است که افاده می کند مبدا غریب را نسبت به حرکت جسم. او به ان یکون غایتن و معشوقن یعتم به و یتشوق الی، فمن جهتن هو علت الاله اله و من جهتن هو علت الغریبه. حالا یک قسمش این است که افاده می کند اون محرک مبدع غریب حرکت جسم را، یا این است که نه، او خودش غایت است و معشوق یعتم به، یعنی اقتداء به او می شود و او مقصود قرار می گیرد و مشتاقون الیه قرار می گیرد. از این جهت که او علت الالل هست و علت الالل هست می شود مشتاقون الی، و من جهت این همه علت الغریبه، چرا؟ چون اون وادار کرده است، این شوق او وادار کرده است که عاشق به طرف او حرکت کند. و کل علت غائیه یکون و علیته علی هذین الوجهین کما سبق. می فهمون هر علت غائی همین جور است،
از یک جهت میشود علت غریبه و از یک جهت میشود چی؟ غایت. لذا غایت در وجود خارجی غایت است، ولی در وجود ذهنی میشود چی؟ علت غریبه. به اعتبار وجود ذهنی میشود علت غریبه که اون در حقیقت فاعل را وادار میکند به حرکت. و مثل هذا المحرک الذي لا يتحرك في تحريكه لا يجوز ان يكون الا قوه عقليه. چنین محرکی که خودش تحرک ندارد در تحریکش، در محرکیتش، این نمیشود باشد مگر قوه عقلیه محضه. مثل که حال و وضع در حرکات فلکیه این چنین است، الا انه لابد هناک من قوت جرمیه. در افلاک در این حالی که محرکشان عقل هست، اما در افلاک جسم فلکی لازم است، جرم فلکی لازم است که اون مباشر تحریک باشد. اما اولا که چرا باید جسم فلکی و جرم فلکی داشته باشیم؟ دلیل اول، فلوجوب تخصیص جزئیات الحرکه. چون تخصص اگر بخواد پیدا بکند مصادیق اون حرکت، بدون قابلی که جسم هست نمیشود تخصص پیدا بشود. اون تحریک به نحو کلی که معنا ندارد، که تحریک باشد بدون اینکه متحرک تشخص داشته باشد، باید متحرک مشخص باشد و تشخص متحرک از ناحیه جرم است. بل وجوب تخصیص جزئیات حرکت. چرا؟ چون مفارق نسبت به تمام مصادیق نسبتش علی‌السویه است. چرا این شد چرا اون شد، این دیگه در طرف فاعل نیست، لذا تشخص باید از ناحیه قابل پیدا بشود. لوجوب تخصیص جزئیات و مصادیق حرکت، زیرا نسبت مفارقی که محرک است متساوی است نسبت به جمعی جزئیات و مصادیق متحرکات. این اولا. و ثانیا، لان شدت القوه یوجب قلت الزمان، ففی تحریک ما لا یتناها قوته یوجب وقوع الحرکه فی آن واحد فلم یکن الحرکه حرکه. فاعل آقا تام الفاعلیه است، اون در محرکیت هیچ نقصی ندارد، اون میتواند همه اون چرا که میخواد در طول 100 سال به یک جسم عطا کند میتواند یک جا عطا کند. حالا اگر جرم فلکی نباشد، همه را یک جا به او عطا میکند و در نتیجه اون جسم که میخواست در دار حرکت قرار بگیرد دیگه در دار حرکت قرار ندارد، بلکه میشود از سنخ مجردات. و ثانیاً شدت قوه‌ای که در فاعل و محرک است موجب می‌شود که زمان کم بشود یا اصلا دیگه در زمان واقع نشود، در آن واقع بشود. پس در تحریک اون موجودی که غیر متناهی است قوه او، در تحریک او که موجودات عقلانی این چنینن، یوجب وقوع حرکت در آن. اگر حرکت در آن واقع شد که حرکت نیست، فلم یکن الحرکه حرکت. چرا؟ چون حرکت باید خروج تدریجی شی از قوه به فعل. و ثالثاً اختصاص این جسم به قبول تأثیر مفارق یا لأنه جسمون هست، که این معنا لازمش این است که خب همه اجسام در این جهت جسمانیت با این جسم شریکند، لمسار هذا الجسم متحرک دون غیره. و اگر اختصاص از ناحیه این باشد که به قوت فیه، به قوهی که در اون جسم است، یعنی اون استعدادی که در اوست، فاول مطلوب، این مطلوب ما هست که ما بخواه همین ثابت بکنیم. از بهی یستر الفعل انهو و انکان به قوت فیلم فارق فالکلام فیا کلکلام فیه. اگر به قوهی باشد که در خود جسم است، این مطلوب است. چرا؟ زیرا به همین سبب این وجود چنین قوهی یستر الفعل از اون موجود عقلانی و اگر شق سوم اختصاص به لحاظ قوهی باشد که در مفارق است، نه قوهی که در خود جسم است، فالکلام فیها در قوه مفارق کل کلام در این خود مفارق است. بحث در قوه مفارق مثل بحث در خود مفارق خواهد بود که اون فاعلیتش تام هست، نتیجتا تمام اون چرا که میخواد در طول زمان عطا کند در زمان واحد میتواند. و لم یکن الحرف لم یکن الحرکت و حرکت هست. پس باقی نمیماند الا همون شق دوم. صلی الله علی محمد و آله.